الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرق، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سخنان همکار گرامی جناب مولانا عبدالرحمن سلمه الله استفاده کردیم و رمضان شریف که یکی از فرصتهای عمر ما هست و از فرصتهای بزرگ در حال گذر هست و همه این فرصت ها به منزله شکار هستند که می آیند و می گذرند. اگر توانست شکارچی استفاده بکنه، فرصت را از دست نمی دهد، و اگر فرصت از دست رفت، دیگه برگشتش هم دست فروردگار هست. بسیاری از مردم رمضان، از عزیزان در رمضان گذشته با من و شما بودند و در صف شما نماز خواندند و الان نیستن، فرصت از دست رفت و استفاده اونها، فایده اونها همون بوده که بردند و فایده استفاده کردند. و عمر کلن یک فرصتی هست عزیزان، ماه رمضان فرصت هست، ولی این فرصت ها را قرار داده از تا من و شما استفاده کنیم از این فرصت ها و فکر کنیم به این نعمت هایی که الله داده است. جوانی نعمت هست، سلامتی نعمت، مال و دارایی نعمت هست، اعتبار و اعتماد از نعمت های بزرگ هست و همه اینها نعمتان. اگر از این نعمت ما غفلت کردیم، استفاده نکردیم، نعمت می رود و ما سر میدان می مانیم و بدون استفاده می مانیم و در آینده خدای نکنه گیر می کنه پای انسان به حساب و کتاب که از فرصتا چرا استفاده نکردید. الله این فرصت را عنایت می کند و از این فرصت ها باید هر لحظه رمضان، هر ساعت رمضان، هر روز ماه مبارک رمضان، هر شب رمضان فرصت هم برای ما. و فرصت شناسان، انسان های قدردان، وقت شناس، اونها بهره گرفتن از این فرصت ها، استفاده کردن، استفاده می کنن. از فرصت مال استفاده می کنند، از فرصت وقت استفاده می کنند، از فرصت عمر، از فرصت جوانی. و سعادتمند همون انسانان که فرصت را قادر بدانند. و ما به 18 ماه مبارک رمضان رسیدیم و به عشره اخیر نزدیک شدیم، عشره که در آن شرایط عوض میشه و حالات هم باید عوض بشن و جدیت به مراتب بیشتر بشه. فصل جدیدی در ماه رمضان همین عشره اخیر هست که وقت میرسد و این ایام بوده که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به مسجد داخل می شده و در مسجد مقیم می شده است، اعتکاف نگهداری می کرده است و ارتباط ها را با خلق کاهش داده حسابی و ارتباط را با خالق تقویت کرده است. حالا توی دنیا خیلی دفاتران که این ایام بسته میشن، ولی آیا با استفاده میکنم به اعمال، به اعمال متوسل میشون، به اعمال چند از توجه هست؟ این نکته مهمه که چه اندازه در این ماه یکسوی حاصل بشه و چه اندازه در عشر اخیر ما یکسو بسوی اللہ تعالی باشیم. یکسوی مهمه که کارهای من را، کارهای دائمی هستن، همیشان روزمران، مشغلهای کاری، فکرهای دائمی و اینها فرصت هست برای اینها. ولی رمضان و اعمال رمضان که یکی به 70 برابر فرضه و نفل به جای فرض، یعنی به اندازه فرض ثواب داره، فرض یکی 70 برابر، لذا این در رمضان این فرصت و اجر و ثواب و هر عبادت این فکر باشد، فکر خیر باشه یا ذکر باشه و یا نماز و صدقات باشه و همدردی با فقرا و مساکین، با کسانی که مشکل دارند، با مشکلات اقتصادی مواجهان، همدردی با اینها خیلی مهم هست عزیزان من. و اینها همه عبادت هستند و همه حیاتی و مهم هستند. ولذا برای این خاطر عرض کردم که این یک فصل جدیدی در حال شکل گیری هست و در می آید و ما توی این فصل باید شرایط و وضعیت خودمون را تغییر بدیم، همانطور که وضعیت سید المرسلین، امام النبیین و کسانی که از سیره حضرت اقتدا کردن و صالحین نیکان در این عشر شرایطشون تغییر می خورده است. لحظه شرایط باید تغییر بدیم. عشره اخیر ماه رمضان عشره اعتکاف و عشره بیشتر عبادت هست. حضرت سیده عائشه رضی الله تعالی عنها روایت می فرمایند که آن حضرت در این عشره کوشش می کردن در عبادت و تلاش می کردن و مجاهده می کردن، آن اندازه که در اوقات دیگه این مجاهده را نمی کرده، در این عشره مجاهده خیلی می کرده. والفجر و لیال عشر که یک تفسیرش هم اینه که این عشره اخیر رمضان است. لیلت القدر هم در همین شب هاست و نگه برای لیلت القدر تلاش کردن، اون شبی که بهتر از هزار ماه، یک شبی ولی چنان فرصت عظیمه، چنان فرصت کم نظیره بی نظیره که یک شب بهتر از هزار ماه. و اون شب شب قدر، شب نزول قرآن، لیلت القدر خیر من الف شهر، ان انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. قرآن در شب قدر نازل شد، از لوح محفوظ تا آسمان دنیا شب قدر. و یا در شب قدر آیه های اولی قرآن آغاز شدند که تفسیر شده است، ولی هذا نزول قرآن در شب قدر سراغاز قرآن هست. قرآن به آسمان از لوح محفوظ به آسمان دنیا آمده و از آنجا به تدریج و آهسته در ظرفیت 23 سال نازل شده است. لذا این فرصت بسیار بسیار زیبایی که یک شب، شب لیلت القدر از هزار ماه بهتره. هزار ماه 80 ساله، یعنی ثواب یک عمر کامل، یک عمر انسان معمر، عمر بالا نه عمر میانا. در شب قدر ثواب یک عمر نصیب میشه. و شب قدر مشخص نکردن و فرمودن که در شبهای تا که ماه رمضان تلاش کنید و کوشش کنید، 21، 23، 25، 27، 29. و حکمت شاید در این ابهام که مشخص نکردن خیر امت بوده که تنها یک شب عبادت کنند و بعد به هر حال بگن که ما شب قدر نگه داشتیم. لذا بتوانند تلاش کنند، چیزی که نزد الله محبوب است، این تلاش، این مجاهده است، این کوشش است. الله تعالی انتظار داره از بندگانش که در ماه رمضان از خود تلاش نشان دهند، از خود جدیت نشان دهند، از خود کوشش نشان دهند. در تمام عمر رمضان یک الگو و نمونه و فرصت استثنایی است، اما در کل عمر انسان باید به سوی الله تلاش کنه، کوشش کنه که به قرب خدا برسه، کوشش بکنه که رضایت پروردگار را جذب کند و جلب بکنه. ولذا عزیزان مهم هست این نکته که در ماه رمضان کسانی میتوانند سنت اعتکاف را زنده بکنند. و از سیده عایشه رضی الله تعالی عنها روایت که آن حضرت وقت عشر اخیر داخل می شد خیلی مجاهده می کرتا، احیا لیله و ایقظ اهله و شد میزره و میزره، قمر همت را می بستن برای عبادت، شبها را زنده نگه می داشتن و فرزندان و متعلقین را بیدار می کردن که بیدار باشند و عبادت کنند. و آن حضرت در طول زندگی فرمودند که عشره اخیرا معتکف می شدند و بعد از آن حضرت ازواج مطهرات زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم این سنت نگهداری کردند. بعد از وفات آن حضرت ازواج متحرات متکف می شدند و اعتکاف زنان در خانه هست. اونا در خانه یک جایی را بالاخره اختصاص می دادن به نماز و عبادت و تمیز نگه می داشتن جارا و نظیف و در آنجا عبادت می کردن، می نشستن بیاد الله، به ذکر خدا، به تلاوت قرآن، به ذکر و فکر. و این اعتکاف زنان بود، ازواج مطهرات بود. و لهذا این مثلا مورد توجه عزیزان قرار بگیره. و یک نکته خیلی حیاتی و مهم و بزرگ، مسئله زکات هست، که زکات یکی از ارکان مهم اسلام است و 70 در قرآن که به نماز امر شده و نماز آمده در کنار نماز زکات ذکر شده است. معلوم میشه که دو تا عبادت مالی و جانی، نماز جانیه و زکات عبادت مالیه، هر دو تا دو فریضان، دو وظیفان، دو تکلیفان، یک جانی و یک مالی، و اینها انقدر با هم در ارتباطن و حیاتی و مهمن که اینها در کنار یک دیگه ذکر شده. اول نماز، بعد زکات، و اینها از ارکان مهمن، و روزه یکی دیگری از ارکان و پایه های عظیم و ارکان مهم، تاثیر گذارن، زندگی را می سازن. و در رابطه با زکات فرمودن خوش من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. از اموالشون مردم زکات بگیر، الله تعالی حضرت رسول امر کرده مردم پاک بگردان، تو تا حیرم دل مردم پاک بگردان، از گناه پاکشون بگردان، زنگ دلها را، محبت مال که در دل، بخل مال، حرس مال، خطرناکن اینها. انسان حریص مال باشه، گرسنه مال باشه، مال در دل او نفوذ کنه، مال در دل نباید نفوذ بکنه. لذا پاکی این دلها با زکات انجام میگیره. زکات که بدید بخل کاهش پیدا میکنه، برطرف میشه، که بخیل جاش جهنم و عذابه، و حریص نمیشه. شما ببینید این همه سوی استفاده های مالی چرا الله مذمت میکنه بخل و حرص و محبت شدید مال. خدا تعالی میفرماید ان الانسان لحب الخير لشدید، انسان برای حب مال سخته، حب مالش که نداره، دوستی مال باید مال دوست داشت، ولی نه دوستی شدید. چرا؟ وقتی که دوستی شدید بیاد قلب تخریب میکنه، دوستی شدید که بیاید وقت انسان نمیتونه خود را نگه داره، حرام و حلال جمع میکنه، مال مردم را حیف امیل میکنه، نه ده به بیت المال رحم میکنه و نه به اموال عمومی رحم میکنه، نه به امانت رحم میکند، اموال مردم حیف امیل میکند. ولهذا این مذمومه و بسیار خطرناکی برای انسان. و گاهی چقدر رقم های کلانه اختلاس میشه، و این معلوم میشه که طرف به کم قانه نیست و کم قناعت نداره، هرچی میخواهد بیشتر ببره. ولهذا این نشان یعنی که مال در دل نفوذ کرده، الله تعالی من شما را حفاظت کند. و از حب شدید مال نجات بده، از حریص نباشیم و تشنه نباشیم، تشنه شدید. لذا زکات این عوارض را دفع میکنه از قلب و دور میکنه، کند قلب را شستشو میدهد و اخلاق را تزکیه میکند. خذ من اموالهم صدقات تطهرهم و تزکیهم، پاک بگردن اینا را. و همین که میگم مال پاکیه، زکات پاکیه است. پاکیه چیه؟ پاکیه گناهه، پاکیه قلبه. و تزکیه میکنه اخلاق را، رذایل اخلاقی، فستیهای اخلاق، خطرات اخلاق را، اخلاق مذموم را از انسان دور میکند. لذا بخل میره و حرص از انسان از دور میشه و این به انسان شرافت ایجاد میکنه، کرامت ایجاد میکنه، انسان ارزش میده، به انسان ظرفیت به وجود میاره. و دعا کو سومی نکته میگه، تو بگیر زکات از اینها و هم پاکشون بگردان، هم تزکیهشون بگردان و دعای خیر کن در حق اونا. ان صلاتک سکن لهم، دعای خیر تو تسکینی برای قلبه. دادن مال زخم ایجاد میکنه توی دل، غمگین میکنه انسان، و این زخم که در دل ایجاد میشه دعای شما تسکین میده. این درد، درد جدایی مال با دعای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تسکین میافته. و الان هم وقتی کسی را شما چیزی میدهید و شما را دعای خیر میکنه، همون لحظه توجه کنه که دل شما تسکین پیدا میکنه. بنده خدای بالاخره یه چیزی برای حوزه آورد و تحویل داد و دعای خیر شد و گفت که سالای گذشته یک کسی را عزیز را که الان وفات کرده و اللہ غری که رحمت بکنه همارا، گفت که من اینا می دادم اونجا، ولی گفت که من بردم دادم، یک بار هم برای من دعای خیر نکرد. و از اونجا من تصمیم گرفتم که مسیرم را تغییر بدم. و این دعای خیر کسی لیوان آب میده به شما، کسی تعارف میکنه، کسی حرمت قائل میشه. بالاخره اینها باید دعای خیر انجام بگیره. درک این دعای خیر او را شاد میکنه، خوشحال میکنه. میگه اگه مال دادم مال از دست رفت، ولی دعای کسی کرده دعای خیره. وان حضرت این زکات و که میگرفتن از سرمایه داران و ثروتمندان و اغنیا، این هر آن حضرت همه به فقرای منطقه رد می کرده. دستور اون بود که هر منطقه که می گرفتن این زکات اونجا بین فقرا می تقسیم می کرد. و حکمت این بود که اگر به اختیار مردم زکات باشد، مردم زکات ندن، و اگر بدهند صحیح ندهند. لذا رسما و با قاعده می گرفتن این زکات را و حساب دقیق می کردن و محصولات زمین، عشر زمین، محصولات هم کاملا می گرفتن، قبلا می آمدن و خرص می کردن، تخمین می زدن که این باغ اینقدر ثمره داره، کارشناس داشتن و اینها را می نوشتن. بعد وقت برداشت محصول من می گرفته اینها را و به فقرای منطقه توضیح می کرد. و این چه برکت بزرگی بود، چه خیری بزرگی بود. به فقرا امداد می شو، فقرا را همه را به یکی نمی دادن، بر حسب نیاز، بر حسب ضرورت. ها همه را میره آدم، به همه میرسید. اونه که سوال بکنه و بیاید از وضعیتش اطلاع بده، اونه که نه حیا مانه باشه سوال نکنه، او را هم میرسید از این فعل. و امروز اگر زکات اموال ما با همیال که مشکلات وجود داره، ولی اگر مرد زکات اموال صحیح فرداخت بشن به فقرا و داده بشن به مستمندان، نیازمندان، نیازمندی باقی نمیمانه، همه سیر میشن، به همه میرسه، مشکلی از اونا حل میشه. و این زکات الله فرض قرار داده از ارکان مهم دینه. و اگر زکات را ما کوتاهی بکنیم و از اموالمون خرج نکنیم در راه الله، مال آخر که از من و شما میماند. و فرمودم بهترین صدقات اونی که انسان در سلامتی و صحت خود میدهد. و بعد از اینکه انسان رفت و آخری لحظات زندگی وصیت میکنه که فلان اینقدر، فلان را بدید، فلان را بدید، او زمانی که ناامید میشه از زندگی، او زمانی که میدانه مال از او جدا میشه، او مال را ترک میکنه، دیگه امیدی به مال نداره، این ارزش چندانی ندارد. در سلامتی و صحت و قوت خودتو شما هر کاری انجام میدهید، هیچی جای نماز فرضی را نمیگیره، هیچ عبادت زکات جای زکات فرضی را نمیگیره، هیچ عبادت جای روزه فرضی را نمیگیره. بعض از فرض نفل هست و نفل هر اندازه که الله توفیق بده تاثیر و تاثیر گذاری از همه عبادت، از نماز و روزه و زکات نفلی موجود. یکی از عبادت های بزرگ مالی زکات ہے، و این یکی از اخلاق های مهم اخلاقیات ہے کہ اخلاق فرمودن کہ بزرگترین عبادت کہ سنگین ترین اعمال انسان و عمل کرد انسان هست اخلاق انسان ہے. اخلاق وزنش خیلی سنگین ہے و زکات از اخلاقیات که به فقرا رسیدگی کردن، به زندانی هم خانواده زندانی، خانواده های بی سرفرست، خانواده هایی که سرفرست را از دست دادن و چقدر زیادن توی جامعه ما، توی حاشیه شهر ما، توی روستاها چقدر زیادن، مشکل دارن. ولهذا به این انسان مشکل دار رسیدگی کرده. چقدر راه های خدا، راه های خیر است، خدمت دینی که با همین زکات شما میتونید انجام بدید، به مکاتب دینی، به مدارس دینی که اختصاص دارم به تعلیم قرآن، به تعلیم احکام الهی، به تعلیم دستورات الله، نشر می کنند معارف اسلامی را و دین را، به این مدارس توجه کردن، به راهای خیر، به مردم ستم دیده و مردم آوارا مانند مردم غزه. ولی بهترین کمک انسان دوستانان فرداخت زکات، فرداخت خیریه. لذا عزیزان من، سنگین است اگر این عبادت ما انجام ندیم، به هر حال تشکیه انجام نمی گیره و انسان قلب پاک نمیشه، نمی شود قلب پاک و تشکیه اخلاق انجام نمی گیره، انسان از لحاظ اخلاقی به وارستگی نمی رسد. اختیاری نیست زکات، زکات فرضه، یعنی لازمه، یعنی ضروری است. همینطور که نماز هم اختیاری نیست، نماز ضروریه، باید همه نماز بخونند. حالا هر کسی که نمیخواند و جواب برای خدا نخواهد داشت، زکات ندهد، جواب نداره برای الله تعالی. نفل اختیاریه، فرض نه، فرض رو باید انجام بدیم. من شما وقتی که ما گفتیم مسلمانیم، مسلمانی همینه که دستورات الله تعالی را انجام بدیم. زکات کوتاهی میشه، میشود بسیاری وظیف یک چیزی میدهند ولی کامل حساب نمی کنند، دقت نمی کنند و یک چیزی فرداخت می کنند به سائل، به مسکین و نیت زکات می کنند. و زکات اینطور ادا نمیشه، باید دقیق حساب بکنه. و زکات از نقدیات نیست تنها، هرچه پسنداز دارید و نقدیات دارید زکات دارد. زکات از همه اموال تجاریه، هرچه برای تجارت هست، اینه باید زکاتش را شما بدید. زمین ها زکات دارن و ماشین آلاتن که برای تجارتن و مال ها دامداری برای دامداری هن، گوسفندن، شتران، گاون، دامداری زکات دارن. اینجا فرصتی برای تفصیل نیست که نصاب را بیان بکنم. و زمینم زکات دارن، زمین کشاورزی زکاتش از محصولات هست و از زمین تجاری باید قیمت زده بشه و بر اساس قیمت زکات ادا بکنه. 41 از 40 میلیون تومان 1 میلیون تومان، از 200 میلیون 5 میلیون و از 1000 میلیون 1 میلیارد 25 میلیون، زیاد نیست، 25 میلیون چیزی نیست در مقابل 1 میلیارد. و اگر 40 میلیارد باشه 1 میلیارده، و اگر 100 باشه 2.5 میلیارده، الاخری حساب بکنید. 1000 میلیارد باشه بالاخره 25 میلیارد باید بدن. هرچه که بالا بشه دادن زکات سنگین تر، مردم احساس میکنه که سنگین تره، سنگین تر نیست و مال زیاد دارید. اونی که زکاتش ارزان تره مالش کم تره. و این زکات لازمیه، آیه به چیز جزئی ادا نمی شود. دقت کنی بدی و الا گرفتار میشه انسان در قبر و در آخرت. حساب و کتاب با مشکل دوچار میشه، با بحران در روز قیامت متوجه می شود. ولهذا زکات هر همه بدن، این احکام الهی هست، این فرایض هست، این مال خدا به شما داده است. چرا دادن بر سر من و شما سنگین باشه در راه الله تعالی؟ خدا داده، خدا 200 میلیون تومان به ما داده، 5 میلیون است، چرا بر سر ما سخته؟ از 40 میلیون گفته 39 میلیون تو من بردار، استفاده کن، 1 میلیونی بده. و زکات شطور، زکات اموال اینجا منطقه دمداری هست، زکات کشاورزیه، هم همینطور زیاد نیست. و الله تعالی توفیق عنایت کند که مردم ما، بازاریان عزیز، اصناف، همه اصناف زکات با دقت ادا بکنند و همه دامداران دقت کنند در امر زکات. و الا این روز قیامت توق گردن میشه، مار میشه، حدیث مار میشه و خود را به گردن میپیچه. و قرآن به همین اشاره داره، روایت حدیث نیست، روایت حدیث مهمه ولی قرآن از همه مهمتره. قرآن می فرماید لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله، گمان نبر که این مال خیره برای اون مالدار که زکات ادا نمی کند. و و بخیلی می کند. این شر مال نعمت نیست، این مال تبدیل میشه به عذاب و بدبختی. الله من و شما را نجات بده. و عزیزان من، دوازدهم فروردین هست، برای امروز دهم فروردینه و دوازدهم فروردین روز رفراندوم جمهوری اسلامی بود و مردم پای صندوق ها رفتن تا در یک همه فرسی شرکت کنن که سیستم حاکم را در ایران اسلامی بعد از فیروزی انقلاب شکل بدن مردم. و در این روز پای صندوق رفتند و مردم قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رای دادند که سیستم اسلامی میخواهند، جمهوری از نوع جمهوریت و از نوع اسلامی. جمهوری دموکراتیک داریم، جمهوری های گوناگون هست و این سیستمی را که مردم ایران انتخاب کردن با توجه که اینجا اکثریت مال مسلمانان است، جمهوری اسلامی بود. به امید این که اینجا بالاخره عدالت برقرار بشه. مردم برای همین را دادن. یکی از اون مردم منه که بالاخره ما هم یک رای داشتیم و رای را برای چه دادیم؟ رای در این که اینجا عدالت برقرار می شود، اینجا آزادیش می آید. به امید آزادی آین سروده های آزادی را اونجا همه زمزمه می کردند و فردا که بهار آید آزاد و رها هستی. آین خیلی چیز جالبه بود. استقلال، آزادی، این شعار محوری انقلاب بود. عدالت شعار محوری انقلاب بود. مساوات، برابری، برادری و خیلی شعارهای زیبنده بود و وعده ها و نویده های خیلی بزرگی همه ما دادیم که یک خیلی بزرگی دارم. اقتصاد که بالاترین یکی از بزرگترین محور هست و اقتصاد چنان ریشه‌ای قایم داشت و بزرگی قایم داشت که دیگه فقر در کشور نمی ماند و تنگ دستی نمی ماند و ثروت های مملکت همه به داخل مملکت خرج می شود و انتقادهایی که در گذشته داشتند و گفته مثلا ممالک بزرگ از امکانات ایران چرا استفاده بکنند، چرا این ملت اینها را استفاده نکنه. و محور دوم که خیلی عظیمه و بزرگ، محور سیاست هست و آزادی سیاسی مردم خواهند داشت، انتقاد بکنند، حرف بزنند، به چالش بکشند و آزادی کلام، آزادی بیان و این آزادی ها به هر حال نوید داده شد و مردم او آزادی را در خاطره دارن که در صدر اسلام بوده، در دوران حضرت رسول بوده، در دوران خلفای راشدین بوده، در دوران خصوصا حضرت علی بوده و همون اسلام در خاطر مردم بود. چون مدتای مدید بوده که اسلامی به اون صورت در هیچ کشور نبوده، اسلام حاکم نبوده. زمان عمر بن عبدالعزیز که واقعا انسان استثنائی بود، اون کامل توانست که بر سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین خودش را تطبیق بده و کشور اسلامی را، ملک اسلامی را. ولحظه گفتن که چیزی که ابا و اجدادشون هم انتظار داشتن همچنان چیزی را به ذهن خود داشتن و مردم خوشحال شدن و نظام برفا شده با حمایت مردم و اراده مردم ایران. این حکومت را کودتا نیاورد، نظامیان نیاوردن، سلاح نیاورد. اون روز مردم سلاح نکشیدن، در انقلاب مردن، کشته شدن، نکشتن. و این حکمت بزرگی در فیروزی انقلاب. اگر با سلاح می جنگیدن، دولت او زمانه به مراتب قدرتش بیشتر بود، مردم هم می توانست بزنه. اما با شعار آمدن و مردم جلو، ولهذا جمهوری اسلامی را مردم آوردن. علما در صف مقدم بودن، دانشگاهیان بودن، دانشجویان بودن، همه طیف ها، همه احزاب، همه گروه ها، همه گروه هایی که قبلا اینجا فعالیت داشته، خیلی از اون گروه ها که حالا از خاطره رفته نامشون فعالیت میکردن، کل همراه شدن. زنان، جوانان، خیلی حماسه آفریدن و انقلاب فیروز کردن، جمهوری اسلامی آوردن. و الان این سالای اخیر برای اینکه اون وعده ها را مردم معتقدن که محقق نشدن و اقتصاد چنان ضربه خورده الان که روزانه امروز شب که بخوابیم، شب بخوابید، فردا میبینید تا این پول ما افت کرده است، روزانه افت داره. و این نشان یک اقتصاد متزلزله. و اگر ثبات اقتصادی نباشه زندگی مشکل میشه. شما بخرید بفروشید ارزان و بخرید گران، چی میمانه برای کاسب، برای تاجر؟ چه تاجر به چه امیدی تجارت بکن؟ و مردم همه از داخل تنها تجارت نیست که با تومان ایرانی باشه، بلاخره تجارت های بیرونی همه با دلار، همه با ارز خارجی، هم پول خارجی هم. مردم امارات وقتی با مردم ایران معامله میکنن روی درهمه، روی دلاره، و لحاظه دلار حساب میکنن. ما هم اگه چیزی بپروشیم دلار میگیریم، از دیگران بخریم دلار میدیم. و لحاظه وقتی که این پایا و ستون الان لرزش و داره تکان میخوره، ثبات نداره، خیلی مشکل، خیلی مشکل بزرگ. و از همه مهمتر ثبات سیاسی اگر نباشه و سیاست ثبات داشته نباشه و تزلزل سیاسی باشه، آزادی های سیاسی نباشه، او سیاست وقتی که ضربه میخوره، او نه تنها سیاست دچار ضربه میشه، اقتصاد و سیاست میزنه، سیاست و اقتصاد با هم. و من این فکر کردم که اقتصاد ما را اگر همه اقتصاددانان دنیا را شما جمع بکنید، متخصصان برای ما نمیتونن کاری بکنن، چرا که این با اقتصاددانان حل نمیشه و سیاست مداران حل میشه. سیاست مدار وقتی که در کشور مغزای متفکر، مغزای سیاسی و انسانهای شایسته وقت سیاست داخلی و خارجی را تنظیم بکنند و برنامه ریزی بکنند و سیاست ثبات پیدا بکنه، اقتصاد هم ثبات پیدا بکنه. اون وقت ما نیاز داریم به اقتصاد. حالا هیچ ما نیاز به اقتصاد نداریم. بعضی میگه که قایم مدیران اقتصاد بلد نیستن. بابا اگر مدیران اقتصاد بلد باشه چه کاری میتونه بکنه؟ مدیر شب بخوابه برنامه ریزی بکنه، پرده ببینه که دلار بالا رفته و تو من این با مدیر درسته معجزه که نمیتونه بکنه. اقتصاد دار با اقتصاد دار درست نمیشه، با مغزه اقتصادی هیچ کاری نمیتونم. کسانی که شعار دادن همه این روسا که میگن شعار میدن و شعار دادن که ما اقتصاد درست میکنیم، معیشت مردم، آقا چه معیشت مردم؟ معیشت کجایه؟ مردم پریشان هم و این دو فایه عظیمه. اگر این دو فایه را شما نادیده بگیرید دیگه هیچی نمیمانه. اقتصاد باید صحیح باشه، ریشه‌ای باشه. این ملکایی هست که 100 سال محلا دقل ما 50-60 سال اشرا که ما یاد میدیم، حالا جلوتر ما کوچک بودیم. بالاخره این عرض کنم که اقتصادش هنوز همون یکیست، هیچ تکان نخورده. بعضی کشوران این مردم بالاخره اگر ما نتوانیم جای سفر کنیم، ولی مردم ماشاءالله دنیا رو دور میزنن و میبینند که کشورها مثلا اقتصادشون هنوز تقویت شده، ضعیف نشده. و این در مدیریت کشور مهمه. مدیریت باید به نحوی انجام بگیره که داخل نکته مهم این است که ملت که جمهوری اسلامی را یک نظام را میاره، یک هر سیستمی باشه بیاره، باید ملت در صحنه باشه. 54 سال همه ما گفتیم، یکی بنده هم که گفتم و همیشه تکرار می کردم که همه می گفتیم که این نظام مردمیه، با مردم آمده، این سیستم مردم را داده، کتا نیاورده، سلاح نیاورده، این سلاح نمیتونه نگهداری کنه، این مردم آورده، باید مردم به پای نظام باشن حمایت کنن. ولی حضرتش ببینید که چقدر ریزش شده. و این که بعضی میگن که رفراندوم برگزار کنید و همه فرسی باشه که مردم چی میخواهن و مسئولین حاضر نمیشن، مسئولین خوب میدانن که چه وضعیتی هست و ملت به هر حال ناراض شده. و این حیاتی و مهمه، خیلی مهمه. تمام سیستم های دنیا اسلامی باشه یا غیر اسلامی به مردم نیاز داره. مردم باشن، مردم حامی. و من یک چیزی بگم اینجا، میگم ولی قدرت، قدرت الله است. دومی قدرت در عالم خلق مال مردمه. من این قبول ندارم که امریکایی ها، دولت امریکا قدرتمند هست، خیلی قدرتمنده، بالاترین قدرت داره. معتقدم که بالاترین قدرت ملت امریکا داره، نه دولت امریکا. والا ببینید که چگونه همین در رابطه با جنگ غزه دموکرات ها اونجا و بالاخره مجلس و این از اسرائیل همیاد و سیستم دولت هم همی اسرائیله، ولی ملت سنجش کردن اکثریت مخالف با جنگه، میگه باید درگیری متوقف بشه. حالا دولت سیاستش را مقدار تغییر داده. اروپا تحت فشار جهان که حمایت میکنه اسرائیل تحت فشار از طریق ملتشو، ملت اروپا میگن باید جنگ اسرائیل باید متوقف بشه، این جنگ ویرانگره، این جنگ نابرابره، اسرائیل داره ظلم میکنه، اسرائیل داره تجاوز میکنه. اسرائیل 1000 خورده نفر از اسرائیل کشتن که ما اشتایید نمی کنیم کشتن، ولی خب اسرائیل بره 1000 همو اندازه می کشت و کسانی که کشتن اسرائیل می کشت. اون نظامی ها شبه نظامی هم که کشته همون را می کشت. این بچه را چرا بکشه؟ این زن را چرا بزنه؟ بیمارستان را چرا بزنه؟ شهر را چرا ویران بکنه؟ اسرائیل ظلم کرد و باید جامعه جهانی و همه کشورهای دنیا باید دست ظالم را بگیره. اسرائیل می خواهد که انتقام هولوکاست که آلمانی ها هیتلر قتل عام کرده یهودی ها را هم بگیره از غزه. غزه در اون نقش نداشته، غزه ای ها همون بودن که بالاخره هرچه کردن همونا بودن، او همون نظامی ها بودن کردن، شبه نظامی بودن. بلاخره شما انتقام اونها را همون اندازه بگیرید که حق شماست، نه این ملت قتل هم بکنه، نه این مثل آواره بکنه و نه شب و روز مثل باران بم و آتش بریزه سر فلسطین. نه لای نه قبول میکنه، نه انسانای آزاده، انسانای عقل، انسانای هوشمند، انسانای منصف قبول میکنه، انصاف قبول نمیکنه و باید بگیرند. استریم اینه، اینه میگن که قدرت مردم، قدرت مردم بالاترین قدرت و این قدرت، قدرت خداییه. یا ایوه النبی و حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای نبی صلی الله علیه وسلم، مردم کافیه، خدا کافیه و مردم کافیه. مردم هر بالاترین سیاست برای نگهداری سیستم، نگهداری مردم است. مردم وقتی خواستهشون برآورده بشه، مردم وقتی به ارزویشون برسه، نباشه. بالاخره همه میان، همه انسان ها میمیرن، همه نظام ها توی دنیا میاین، تغییر پیدا میکنن. این تغییرات در فطرت موجوده، در نزد الله تعالی موجود هست و زمینه شمینه که مردم دلخور و ناراض بشن. و این مهمه، باید به مردم ها، شو فکر مردم ها بکنن. صدقه فطر هم یکی از فرایض و واجبات هست و الان اون چیزی که در صدر اسلام پرداخت می شده، الان قیمتشون اون زمان این قیمتشون یکی بوده که تعیین کردن، الان تفاوت آمده. مثلا کشمش می دادن، الان کشمش 670,000 می شه که بدن، 600,000 تومان بدید، 670 بر هر نفر. خرما مثلا اینجا زدن که 372,000 برای هر نفر، این میانه هست. خرما جو را نوشته 72، گندم را نوشته که 50. آقا این 50 بازی میپرسم، من میگم طالبه، هیچ طالبه نیست که 50,000 نتواند بدهد. این همی طالبه بده، این کارگری بده، اینا این زنهای بینه میدن، اینا بچه یتیم هم میتوانم بده که پدری داشت ندارن. 50 تومان چیه؟ و مال شما ماشاءالله کسبه و دستش به دهن میرسه. بالاخره شما همون حتی اقل خورما را بدید، متوسط را. 300 رعایت شما که بشود همینه که متوسط بدید که 372,000 نوشتن. بله این بهتره، به نفع ثوابش بیشتره. شما خیال نکنه که کمتر بدید و 50,000 بدید و ثواب 1,000,000 تومان ببرید. نه، هر چی که شما میدید همون اندازه ثوابتون میرسه. کم بدید ثواب شما کمه، بیشتر بدید ثواب شما بیشتر. و این فرصت، این ثواب، این با نفل صدقات نفلی این درجه را نداره. این صدقات فرضی فعلید. الله تعالی به شما توفیق بده. جمعه آینده آخری جمعه ماه مبارک رمضان می شود و به هر حال در تاریخ رمضان آخری جمعه همیشه مهم هست و انشاءالله برای مسجد که در حال کار و ما شدیدن عزیزان بدهکار هم جمعوری می شود انشاءالله رمضان هست و این صدقات که الان از شما ما می گیریم و گرفتم میشه این عوضش خیلی خیلی این دیگه وقتی بگیریم این درجه را نداره و انشاءالله برای جمعه آینده آمادگی بکنه بیایید. این روزها شهادت حضرت علی در پیش داریم که به هر حال ایامیست که 21 شهادت سیدنا علی رضی اللہ تعالی و از شخصیت های مقبول جهان همه مسلمانان حضرت علی را قبول دارن، کسی بھی روی حضرت علی حرفی نیست و بہرحال همه یارانیان حضرت، همه اهل بیتیان حضرت اعتقاد معنی که انسان های تربیت یافته به دستیان حضرت به استاد که صاحب معجزه صاحب وحی و مورد توجه خاص اللہ تعالی است. هیچ استاد را مادر نزایی دیتا اللہ که مانند حضرت رسول ماهر باهی و مانند حضرت ابراهیم باشه و انبیاء باشه، بقیه درجهشون باده، هر کس مهارتش و لشایستگیش قابل قدر به جای خود، ولی بالاترین ماهر و استاد و مربی رحمت للعالمین حضرت رسول و شاگردان او همه زبده بوده. او که بعضی منافقین و این هر مثال میده منافقین او کسی که به ظاهر اسلام آورد در داخل مسلمان نبود، در داخل به دیگه ملت اعتقاد داشت و گفت من ملت اسلام قبول کردم. صحابه آن حضرت همه مخلص بودن، همه صالح بودن، بایعال معصوم نبودن، گناه معصوم خود آن حضرت در دیدگاه همه مسلمانان بری اجماع دارد، ولی صحابه انسان بودن از اون لغزش سر زده، ولی خدا اونا را ارج لغزش شونه در قرآن ذکر میکنه، افوا ذکر میکنه. امیدوارم که ماه فیروزی باشه برای همه انسان های عدالت خواه، برای همه انسان های که انصاف میخواهن، برای همه انسان های که روی انسانیت فکر میکنن و همه انسان هایی که روی حقوق مردم فکر می کنن، به دوست هم فکر می کنن، به دشمن هم، نجات دشمن هم فکر می کنن، انسان های بزرگ، اون انسانه که دیدش وسیعه، شن صدر داره، تنگ نظر نه، کوتابین نه، کوتابین خودش را به مشکل می اندازه، دیگران هم به چالش می کشه، دیدی وسیع، اونایی که وجودشون رحمتی برای خلق و اللہ تعالی وجود همه شما را، همه ما را، همه انسان ها برای خلق باشه و اگر کسی تلاش داری، کسی دعای داری برای شخص نکنه، برای خودم دعا کنه، برای همه مردم دعا بکنه و عشره اخیره و این عشره اخیره که من اول شما تشریف نداشتید صحبت کردم کمتر بودید، خیلی حیاتیه، خیلی مهمه، خیلی تأثیر گذاره، کارا را کاهش بدید و به عبادت بیفزایید، به جدیت بیفزایید، چون حضرت این عشره به جدیت افزود، کمر همت را ببندید، شبهای لیلۃ القدر را نگهداری کنید و احیا کنید، زنده نگه دارید، عبادت کنید، زنان، مردان، دعا، تلاش، کوشش، انفاق، خرج کرده در راه الله، الله توفیق عنایت کنه و صلی اللهم علی سیدنا محمد و آله و صحبه.